درود بر شما دوستان و بینندگان گرامی، هر کجای دنیا که هستید برای من افتخار بزرگی است که خادم کلام و خادم شما عزیزان باشم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم با یک درس دیگه، درس 25 از سری دروس رساله شادی و فیض، مطالعه کتاب فیلیپیان در خدمت شما عزیزان هستیم.
درس امروز عنوان اصلیش نمونه هایی برای هدیه دادن و هدیه گرفتن هستش. یکی از مشکلاتی که اکثر شبانان در کلیساهای بومی باهاش مواجه هستند صحبت درباره پول هست، مخصوصا در فرهنگ‌هایی مثل فرهنگ ما شرقی‌ها، ایرانی‌ها، افغان‌ها، تاجیک‌ها. یه مقداری این مسئله سخت هستش که چطوری در ارتباط در واقع در کلیسای خودمون راجب پول، راجب پول هدیه دادن یا هدیه گرفتن صحبت کنیم. و ضمناً باید خیلی هم مراقب باشیم توی این مبحث که دقیقاً کلام خدا رو بگیم و دقیقاً از تعالیم غلطی مثل انجیل کامیابی دور بیایستیم. در درس امروز می‌خوایم 6 تا واژه اساسی رو بر اساس رساله فیلیپیان فصل 4 آیات 10 تا 20 مطالعه کنیم. این 6 واژه عبارتند از قدردانی، قناعت، شراکت، ثمرآوری، پرستش و ایمان. اگر یادداشت بر نداشتید نگران نباشید، در طول درس بعد از اینکه کلام خدا رو بشنویم یکی یکی اینها رو دوباره ذکر خواهیم کرد و همینطور در موردشون توضیح خواهیم داد. اما طبق عادت همیشگی اول کلام خدا. تشویقتون میکنم همراه با من و کشیش کامبیز عزیز کتاب مقدساتون رو باز کنید و گوش جان بسپریم به آیات کلام خدا از فیلیپیان فصل 4 آیات 10 تا 20.
فیلیپیان باب 4 آیات 10 تا 20. حال که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفتم، شادی عظیمی در خداوند یافتم. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید. من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم. من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند به انجام هر کاری قادر هستم. اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. خود شما ای فیلیپیان خوب می دانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم، یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. من طالب پول شما نیستم، بلکه می‌خواهم به پاداش نیکوکاری شما افزوده شود. اعانه شما به دستم رسید و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتوس فرستادید احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه خوشبو، یعنی قربانی مقبول و پسندیده خداست و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد. آمین.
آمین. به خاطر کلام زنده خداوند. اما مبحثی که در این آیات مطرح هستش، مبحث مالی، مبحث هدیه دادن و هدیه گرفتن، یکی از موضوعات مشکلی است. همونطور که برادر منصور عزیز فرمودن، خیلی در کلیسای ایرانی با فرهنگ تعارفی که ما داریم مشکل راجبش صحبت کردن، چون خادمین میخوان که خادم انجیل کامیابی نباشن، از اون طرف هم میخوان که در سوء زن قرار نگیرن به عنوان یک کسی که تمکار هست یا چشم به اموالی دوخته یا میخواد برای پول داره این کار انجام میده. خب خیلی مشکله این رو با هم دیگه داشتن. اما در مطالعه امروز خودمون میخوایم راجع به هدیه دادن و هدیه گرفتن صحبت بکنیم و این موضوعی است که هم برای اعضا و هم برای شبانان هست. بعد به طور یکسان راجع به این هدیه دادن و هدیه گرفتن ما مسئله این موضوع کتاب مقدسی است و چون در کتاب مقدس هست و موضوع کتاب مقدسی است باید راجبش صحبت کرد. نویسنده کتاب درسیمون تونی موریدا میگه که من نه فقر کامل رو میدونم نه ثروت به قول معروف مثل ثروتمندان معروف دنیا رو. من یک فرد عادی هستم در یک قشر متوسط جامعه که با پدرم میگه کارمند کارخونه بود. این زندگی خیلی بله. از ما هست بله. ما هم همین رو میتونیم بگیم و در یک قشر متوسط جامعه بزرگ شده و با به قول معروف چون اینجا ورزشکار بوده تونسته بره دانشگاه و وقتی که
چون ورزشکار بود بورسیه دانشگاهش
هم بورسیه گرفته تونسته بره دانشگاه.
غیر ورزشکارا مثل منم دانشگاه راه میدن اینجا
بله
ولی ما باید پول بدیم.
بورسیه دانشجویی گرفته و تونسته بره دانشگاه و دانشگاه رو ادامه بده. منظور میخواد بگه که من یک قشر متوسط جامعه هستم و یک کلیسای بسیار بزرگ وقتی که میره و بعد واعظ میشه ایشون پروفسور موعظه هستش و وقتی که یک کلیسای بزرگی بوده مجبور میخواد که اونو رها بکنه برای اینکه یک کلیسای جدید شروع بکنه و بیاد برای درس دادن و زندگیش رو وقف درس دادن و کنفرانس‌های مختلف بکنه. 5 بچه داره که از کشور روسیه و آفریقا گرفته و آداپت کرده. میگه نگران اینها بودن، فرزند خوانده هاش هستن
درسته.
و میگه نگران این چیزها بودش اما میگه این مبحث باید راجع بهش صحبت بشه چون اون هم میگه که من با عنوان یه شبان وقتی که زندگیم رو با همه مسئولیت هام برای خدمت خداوند میگذارم نگران خانواده‌ام هم هستم.
بله.
پس این مبحثی است که باید راجع بهش صحبت بشه و بتونیم چطور میتونیم با همدیگه در کنار هم دیگه همکار باشیم برای پیشرفت انجیل.
و باید همینطور که شما گفتید مراقب باشیم یه بالانسی یه تعادلی نگه داریم. من در زندگی خودم در سالها کلیسا رفتن دیدم کشیشان مختلف تفکرات متفاوت رو در فرهنگ‌های متفاوت دیدم. کشیش دیدم که میگه که کشیش باید همه چیزش رو انکار کنه، فقط باید نیازش رو به خداوند باشه. من یکی از بهترین کشیشانی که دوست عزیز و جونجونی خودم بود، ایشون تا آخر عمرش یک سنت یک قرون از کلیسا حقوق نگرفت. واقعا اعتقاد داشت که نه، کشیش باید در فقر زندگی کنه، بیشتر شبیه الهیات فقر گروه‌های مثل فرانسیسکن ها در کلیسای کاتولیک بود که نه، باید ما فقر داشته باشیم، در فقر بتونیم و در فقر هست که میتونیم خدا رو خدمت کنیم. الهیاتی به همین زمینه شکل گرفته، بیشتر باش آشنا خواهیم شد، الهیات فقر. در مقابلم کسانی رو دیدم که میگن نه، وقتی ما خادم خدا هستیم در سازمان‌ها و در بعضی حتی کلیساهایی دیدم که اتفاقا تجمل و نمیدونم لوکس بودن و مبلمان آنچنانی و پرده‌های آنچنانی و این چیزها، اینها رو ملاک و سمبل‌های ظاهری از برکت خدا میدونن. من راست شو بخواهی با هر دوتا مخالفم و فکر میکنم که نه فقط پولس رسول و کلام خدا با این مخالفن، بلکه در تفکر ما کسانی که این روزهای خورده الهیات میخونیم و همینطور معلمین یعنی مدرسی کسانی که این کتاب رو کتاب درسی ما رو نوشتن، تونی موریدا و فرانسیس چن و همینطور دکتر دانیل ایکن، اینها هم مخالف هر دوتا افراط و تفریط چه انجیل کامیابی چه انجیل فقر و الهیات فقر هستند. ما نباید گمون بکنیم که مسئله ثروت، مسئله مادی، مخصوصا در هدایایی که راجبش میخوایم این هفته صحبت کنیم، در این جلسه صحبت کنیم، هدیه دادن به کلیسا و هدیه گرفتن از کلیسا، اینها نباید تعیین کننده ابدیت و دل ما باشن. در طول تاریخ ما رهبران بسیار بزرگ روحانی داشتیم که بعضیا خیلی ثروتمند بودند و بعضیا خیلی فقیر بودند. ما باید الهیات کامیابی و الهیات فقر رو هر دوتا رو با الهیات کتاب مقدسی جایگزین کنیم. باید الهیات کتاب مقدس بیاد روی اینها قرار بگیره. نباید گمون کنیم که ثروتمند بودن نشانه روحانیته، یا نباید باور داشته باشیم یا تعلیم بدیم که فقر نشانه روحانیت هست، اگرچه هر دوتا میتونن باشن. شخص میتونه فقیر باشه و بسیار روحانی، شخص میتونه ثروتمند باشه و بسیار روحانی. حالا در این پایه صحبت اصلی ماست. در ارتباط با این مطالب ما میخوایم راجع به این که در این کتابی که ما داریم مطالعه میکنیم، در کتاب فیلیپیان 6 واژه در آیات 10-20 به کار برده در مورد هدایای مالی چه بدیم چه بگیریم. هدیه دادن مثل ده یک، مثل هدیه به کلیسا، هدیه به نیازمندان، این چیزها صحبتهایی شده، بندهایی رو اشاره کرده، و یا هدیه گرفتن، چه در مورد کسانی که نیازمند هستند از کلیسا هدیه میگیرن، چه کسانی که خدمتشون، کارشون، کارمند کلیسا، مثلا کشیش یا شبان کلیسا هستند یا مسئول پرستش نمیدونم، و کلیسا بزرگ، اینقدر بزرگ هست که توانایی مالی، بضاعت مالی داره که حقوق این عزیزان رو پرداخت بکنه. در این شرایط ما میخوایم در این زمینه میخوایم راجع به 6 تا واژه‌ای که پولس استفاده کرده صحبت کنیم. اولیش رو میسپارم به عهده برادر کامبیز عزیز.
با خوشحالی.
مرسی.
اولین نکته قدردانی هست. پولس اگه آیه 10 رو ببینید با خیلی یک کلمه‌ای که در خداوند بسیار شاد گردیدم. آمین. با آمین. نه فقط شاد گردیدم،
شادی عظیمی،
یک بسیار شاد گردیدم، و در این ترجمه شادی عظیمی از هدایایی که از طرف کلیسای فیلیپی رسیده خوشحال شده و اینو بهشون میگه. قدردانی کردن برای سخاوت و گشاده دستی ایمانداران بسیار مهمه. او از اونها قدردانی میکنه و ببینید اون نمیگه که چرا نفرستادید یه مدتی، چون اینجا میگه که آخر فکر شما برای من شکوفه آورد و در این نیز تفکر میکردید لیکن فرصت نیافتید، چون شاید پولس دور بودش، شاید اونها وضعیت مالی مناسب نداشتن. اما صحبت اینه که و برای این هدایایی که برای او فرستادن شروع میکنه و میگه بسیار شاد کردیم و قدردانی میکنه از این گشاده دستی کلیسای فیلیپی. اما یک چیز خیلی جالبی هست، اگر از این آیات رو اگه بررسی بکنیم، اگر از آیه 10 تا 20 نگاه بکنیم، هیچ جا از این آیات پولس مستقیم از کلیسا به کلیسا نمیگه مرسی متشکرم، یعنی نمیگه از شما سپاسگزارم،
به اعضای کلیسا نمیگه،
اعضای کلیسا نمیگه. در قالب خیلی جالبه، مثل یک مثلث خودش کلیسا و خداوند رو با هم دیگه میاره و با این کار از سه مورد، سه مشکل و سه مانع که بخواد میتونه به وجود بیاد جلوگیری میکنه. دقیقا. یک، طمع و سوء استفاده. دو، چاپلوسی و تملق. و سه، سکوت ناشی از بی‌اعتنایی. اما چرا طمع؟ موضوع اینه که نمیخوادش باعث بشه که حرفی که میزنه، صحبتی که با اونها میکنه از شما به این به قول معروف ختم بشه، اینطور استنباط بشه که او دنبال پول بیشتریه. وقتی که مستقیم با اونها صحبت میکنه و فقط اونها رو بگه، انگار که میخواد خب اینو دادید مرسی، یه چک دیگه هم واسه ما بنویسید. عزیزان این الگو برای ما میتونه باشه. ما باید تعلیم بدیم که وظیفه ایمانداران چیه. ما نباید بریم بگیم که خب بیا فیشای حقوقی تو ببینم تو چه میکنی، چه کردی، چه درآوردی، من برات محاسبه کنم. حق نداریم ما این کار. ما وظیفه داریم کلام خدا رو بگیم و اونها رو کمک کنیم در کلام خدا رشد کنن و این مسئولیت رو از جانب خدا داشته باشن که این هدیه رو بدن. و دوم اینی که از تملق و چاپلوسی مستقیم ننوشتن به کلیسا باعث میشه که این استنباط نشه که او داره چاپلوسی میکنه تا بیشتر بگیره.
دقیقا.
خودش رو مظلوم نمایی میکنه، از شرایط خودش میگه، از اونها میگه، هندونه زیر بغلش رو میزنه تا بیشتر بگیره. و سوم این که سکوت نکرده. بعضی وقتا میگن که خب دیگه خودشون میدونن، هیچی نگیم. نه، او قدردانی میکنه و میگه بسیار شاد گردیدم. و هر بار این رو در قالب یک مثلث که شاد گردیدنش نه برای پول است، بلکه میگه که آن فکر، آن دلی که در خدا هست، خدا در دل شما گذاشته، اون محبت خدا در زندگی شما ثمر آورد. به فکر اونهاست.
بله.
به عنوان یک شبان میخواد که خداوند در دل اونها، در زندگی اونها ثمر بیاره و اونها اون چه که دریافت کردن نفت گفتن نفت میدهن برای پیشرفت انتشار انجیل شراکت میکنن.
نکات خیلی زیبایی رو اشاره کردید برادر جان. پس با این من میرم وارد آیات 11 تا 13 میشم. و در آیات 11 تا 13 از فصل 4 کتاب مقدس داره راجع به بند دوم به ما واژه دوم، و اون واژه دوم قدردانی شما گفتید اولیست، واژه دوم هم با قاف شروع میشه، قناعت. قدردانی و دوم قناعت هستش. کلام خدا در جای دیگه میگه که دینداری با قناعت سود عظیمی است. دیندار بودن خوبه، اما وقتی با قناعت همراه باشه سود بسیار عظیمی هستش. ما مسیحی‌ها باید مسیحیان قانعی باشیم. خدا ما رو خونده تا درس قناعت داشته باشیم، درس قناعت رو بیاموزیم. اما قناعت آموختنیه، با آدم به دنیا نمیاد. این نیست که بگیم شخص همینطوری آدم قانعی به دنیا آمده، نه، آدم همه ما در شرایط نرمال یکسان به دنیا میایم، یک سری چیزها رو با خودمون میاریم، یک سری از خصیصه های خدادادی رو در خودمون داریم، اما یک سری چیزها رو اکتسابیه به کسب میکنیم، یاد میگیریم که قانع باشیم یا طماع باشیم. یادتون باشه قناعت آموختنیه، یاد بگیرید، به نمونه های درست نگاه کنید و از اونها قناعت رو یاد بگیرید. نکته دوم در این قسمت اینه که سرچشمه قناعت ما عیسی مسیح هستش. ما با نگاه کردن به عیسی مسیح یاد میگیریم که قانع باشیم. و نکته سوم اینه که قناعت ما رو انعطاف پذیر میکنه. خشک و سخت نیستیم وقتی قانع باشیم، به شرایط سختگیری نمیکنیم. یه جوکی هست توی کتاب تونی موریدان نوشته، میگه که کسانی که در قسمت‌های شمالی ایالات متحده هستن، اگه به بعضیاشون بگیم هجرت بکنید بیایید مثلا ساوت ایسترن، مثلا توی کمپس ساوت ایسترن زندگی کنین، اولین دلنگرانیشون میدونین چیه؟ اینه که دیگه من چای سردم رو باید حالا با شکر بخورم، خیلی براشون سخته، چای شیرین باید بخورم، سویت آیس تی مثلا میگن جنوبی ها میخورن، میگه این سخته براشون. در حالی که بابا حالا در نظر من شما شاید خنده دار بیاد، شاید برای بعضی از شما اتفاقا این خیلی مهم باشه، ای بابا مگه میشه مثلا چایی رو بدون قند خورد؟ یه تغییر عظیم برای این خیلی سخته. نه، در مسیح وقتی ما قانع باشیم، البته این مثال که جسمانیه، اصلا ربطی به صحبت گنده نداره، مثال یه حالت شوخیه که یاد بده آقا کسی که قانعه اگه قند بود با چایشو با قند میخوره، نبود بدون قندم میخوره. حالا این یه خورده گسترش بدید، یه خورده فکرتون رو بازتر کنید، ببرید توی شرایطی خدا شما رو میخونه به عنوان مرسل، به عنوان میسیونر، به عنوان خادم، برید یه شهر دیگه در کشور خودتون یا یه کشور دیگه یا یه منطقه دیگه، شاید خدا در بین شماها یه نفر رو خونده بره آفریقا خدمت کنه. اگر فرد قانعی باشید در این تطبیق دادن خودتون با محیط و جامعه جدید و شرایط و فرهنگ جدید موفق تر خواهید بود، اگر نه عذاب میکشید.
آمین آمین. پس واژه هامون از 6 واژه، اولیش قدردانی، دومی قناعت بود و سومیش شراکت هست. یک رابطه جدا نشدنی بین حمایت و پشتیبانی مالی و شراکت در انجیل ما میبینیم در آیات 14 تا 16. و اگر نگاه بکنیم کلام خداوند رو، خیلی قشنگ میگه لیکن نیکویی کردید که در تنگی من شریک شدید، اما ای فیلیپیان شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل چون از مکادونیه روانه شدم هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد جز شما و بس، زیرا که در تسالونیکی هم این دو دفعه برای احتیاج من فرستادید. انجیل رو، پیشرفت انجیل رو، کار خداوند رو در این دوتا با هم میبینه. و خیلی جالبه و این قلمی که به کار برده مثل اون رومیان 12 هستش، 1 و 2.
پس لحاظا ای برادران بدنهای خود را قربانی مقدس پسندیده و نیک برای خداوند بگذارید که این عبادت معقول شماست.
آمین آمین. و وقتی که از این واژه استفاده میکنی، قربانی پرستش، وقتی که در ترجمه مژده از قربانی پرستش استفاده میکنه، از یک واژه‌ای که در عهد عتیق هست استفاده میکنه، هدایایی که میبردن به قربانگاه، قربانی که میبردن اونجا برای پرستش. هدایای مالی ما هم همین حکم داره. اما عزیزان این فکر یه موقع نیاد که تصور نکنیم که هدایای مالی ما، هدایای ما امتیازی رو برای ما خواهد آورد. ما با هدایامون نجات به دست نمیاریم، ما با کارهامون نجات به دست نمیاریم، ما پول نمیدیم که یه قسمتی از یه جایی متعلق بدهمون در اون دنیا، بلکه چون ما نجات یافتیم میخوایم برای نجات دیگران شریک باشیم و انجیل رو حمایت میکنیم.
همینطوره. پس نکاتی رو که تا اینجا گفتیم یه مرور کنیم و بعد بند چهارم رو بگم. قدردانی، قناعت، شراکت و نکته چهارم ثمر بخشی هستش. وقتی که در آیه 17 کلام خدا داره به ما تعلیم میده، پولس میگه من طالب پول شما نیستم. اگر داره دعوتشون میکنه به هدیه دادن، میگه من طالب پول شما نیستم، بلکه میخواهم به پاداش نیکوکاری شما افزوده بشه. هدف اینه که شما ثمر بدید، ثمر داشته باشید. عزیزان، تعلیم درست کتاب مقدس اینه که ما باید دهیه‌ها رو به خدا بدیم، چون این نشانه اطاعت از خداست، حرمت‌گذاری به خداست و اینه که زندگی ما داره ثمر میاره برای خداوند. مهم نیست کلیساتون چقدر بزرگه و یا چقدر کوچیکه. مهم نیست چقدر درآمد دارید، پولدار هستید یا مثل ما درآمد متوسط و معمولی یا فقیرتر هستید. همه ما دعوت شدیم که هدیه بدیم و این علامت ثمر بخشی ماست. پولس میخواد فیلیپیان ثمر بیارن و از نظر روحانی بهره ببرن. پولس میگه خوشی من به شما به خاطر پولتون نیست، ربطی نداره، اصلا این دوتا به هم ربطی نداره. این رو روشن میکنه، من از این خوشحالم که شما رفتارتون مسیحایی است و خدا رو شکر ثمر میارید و با سخاوت هدیه میدید. هر شبانی باید بتونه راحت و آزادانه در مورد پول، اما با حرمت‌ها، با مراقبت‌های فرهنگی و کتاب مقدسی صحبت کنه.
بعد از اون یه چکی توی کتاب من هست که این یک برادری در کلیسای خانگی ما در ایران که امروز در خداوند خوابیده، ایشون همکار و برادر من و شریک من در کار اون شرکتی که داشتم هم بود، یه روز یک تعلیمی آورد و آورد یه چکایی رو اینجوری چاپ کرد، مثل فکر کنم دیده نشه ولی سعی میکنم عکسش رو بدم که بذارن، همون اون هستش و آوردش. میگه به موجب این چک، بانکش والاش نوشته بانک آسمان، بعد نوشته به موجب این چک جای خالی نوشته همه احتیاجات ریال در وجه هر ایماندار بپردازید. بعد شماره حساب فیلیپیان 4:19 و امضاش عیسی مسیحه. عیسی مسیح وعده نداده شما رو ثروتمند میکنه، عیسی مسیح وعده نداده که شما با هدیه دادن میکارید و بیشتر سبز میشه، بیشتر میگیرید. پینوکیو نیستش که، عیسی مسیح وعده داده اول ملکوت مرا به طلبی، تو موزه سرکوه با هم خوندیم، و او میداند که بدین چیزها احتیاج دارید، به خوراک و پوشاک و همه اینها احتیاج دارید. میگه اول ملکوت خدا را به طلبید و اینها برای شما مزید خواهد شد. و به موجب فیلیپیان 4:19 اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. احتیاجات شما را رفع خواهد کرد.
آمین آمین. با این توضیح زیبا اجازه بدید من یه جمله اینجا نوشتم که بخونم، و اون این که عزیزان، پول ابزاری عالی و اربابی وحشتناک است. ابزاری عالی و اربابی وحشتناک. با پول خود خدا رو بپرستیم، اما خدا رو، اما پول رو پرستش نکنیم. نکته نهایی در این درس این هستش که نکته ششم یا واژه ششم، ایمان. ما با هدیه دادن و با هدیه گرفتن در واقع داریم با ایمان زندگی میکنیم، نه به نیازها، به اندازه این چیزها نیست، بلکه با ایمان. عزیزان من، خدا همه نیازهای ما رو از خزانه بیکران فیض و رحمت خودش برآورده کرده است و ما قسمتش رو تازه میبینیم، قسمت عمدش رو نمیبینیم. او نیازهای ما رو برآورده میکنه. خدا، خوب گوش کنید، خدا طمع‌ها و آز ما رو برآورده نمی‌کنه، چون طمع ما انسان‌ها تمومی نداره، اما نیازهای ما رو تا آخرین قطرش بر حسب اراده خودش برآورده می‌کنه و این باعث ستایش خدا میشه. گوش کنید، در این صورت هستش که و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در عیسی مسیح رفع خواهد کرد. پدر ما خدا را تا به ابد جلال با. آمین. و این دعای من و برادر کامبیز عزیز برای من و ما، هم خود ما و هم شما عزیزان هست. عزیزان، خدا نیازهای همه ما رو از خزانه پرفیض خودش برآورده خواهد کرد و برای همین خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را جلال باد. آمین.